واکنش به تشکیک در حادثه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا در یادداشت روز گذشته خود در روزنامه جوان از زیر سوال بردن گزارش‌های رسمی سانحه سقوط با آلگرد توسط تندروها گلایه کرد. رسول سنایی را در بخشی از یادداشت خود با تیتر خطر روایت‌سازی انحرافی برای امنیت و عزت ملی نوشت: مقوله امنیت ملی و اخبار و روایت‌های مربوط به رویدادها و حوادث مرتبط با آن در تمامی کشورها و نظام‌های سیاسی به نوعی خط قرمز به حساب آمده و هرگاه از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن و در قالب بیانیه رسمی اعلام شوند، نه تنها رسمیت بلکه قطعیت یافته و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی خبری و رسانه‌ای به خود اجازه تحریف، تشکیک و تفسیر در آن را نمی‌دهند. این امر حتی در آزادترین کشورها نیز رویه و روالی رایج به شمار آمده و به شدت رعایت می‌شود. این مقام ارشد نظامی در بخش دیگری از یادداشت خود با گلای از نیروهای سیاسی تندرو اظهار داشت: تأسف‌بارتر این که بعضی از این کنشگران ادعای انقلابی‌گری داشته و از موضع تبیین‌گری و روشنگری به شبه آفرینی و تشکیک پیرامون چگونگی حادثه و رد روایت ارائه شده از سوی دستگاه‌های رسمی می‌پردازند. دنی در حالی که بیانیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح هر گونه اقدام خرابکارانه و تروریستی در حادثه را رد کرده، اما این مدعیان با مقایسه آن با حوادث تروریستی شهادت شهید هنیه در ایران و شهید سید حسن نصرالله در لبنان آن را اقدامی تروریستی از جانب رژیم صهیونیستی القا می‌نمایند. برخی از این مدعیان چون این ادعاهای مهمی را قطعی تلقی کرده و عدم اعلام آن از سوی دستگاه‌های رسمی و مسئول را نوعی مصلحت اندیشی معرفی و شوربختانه تر آن که برخی دیگر هم آن را نشانه ی ترس و محافظه‌کاری این مراجع برای بیان واقعیت در پیوند با پیامدهای آن می دانند. این معاون سیاسی با درخواست ورود مدعی العموم حتی در صورت عدم شکایت نهادهای نظامی از این شبهه افکنی، نتیجه این اظهارات را این گونه برشمرد: چون این ادعاهایی که به صورت مشکوک فرماندهان نیروهای مسلح را متهم به ترس، محافظه‌کاری و بیعملی در برابر دشمن می‌کند، دقیقاً در همان طرح دشمن برای الغای ضعف نظام بوده، بزرگترین خدمت را به دشمن صهیونیستی کرده و با ادعای انقلابیگری التهاب آفرینی را به درون خانواده ارزشی و هسته سخت مدافع نظام می کشاند. شاید چنین اشتباهاتی برآمده از احساسات را بتوان در مراحل اولیه و تأخیر در ادامه روایت واقعی از این حادثه و کندی متولیان موجه دانست، اما با صدور چند بیانیه رسمی و توضیح ابعاد مربوط به این حادثه، اصرار بر ادعاهای غیرکارشناسی و روایت‌های غلط در زمره اقدامات مشکوک برای التهاب آفرینی در جامعه به حساب می‌آیند که تداوم آن را می‌توان به نبوده یا عدم بکارگیری سازوکارهای قانونی برای مجابسازی مدعیان به رعایت ضوابط مربوط به مؤلفه‌های مرتبط با امنیت ملی دانست. سنایی راد با ذکر چند مثال اضافه می‌کند: در بی‌اعتباری و پوچی این ادعاها همین بس که وقتی نظام اسلامی و نیروهای مسلح آن نسبت به شهادت مهمان خود شهید اسماعیل هنیه کوتاه نیامده و قبل از اذان و اعتراف دشمن به این جنایت عملیات وعده صادق دو را به تلافی آن به اجرا می‌گذارند، آیا در صورت اقدام تروریستی علیه رئیس جمهور خود دچار ترس یا مصلحت اندیشی می‌شوند؟ پیش از آن هم شلیک موشک به پایگاه عین‌الاسد و حمله به تروریست‌های آمریکایی پس از اقدام تروریستی علیه شهید سلیمانی گویای اقتدار و شهامت نظام و نیروهای مسلح آن برای مجازات دشمن در هر سطح و قدرتی است که دست به اقدام علیه شخصیت‌های ما بزند. کما اینکه یه حمله به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت فرماندهان سپاه بی‌پاسخ نماند. این تصور غلطی که پایه ادعاهای مغایر با امنیت و عزت ملی شده با خود تحقیری مضاعف نه تنها حس حقارت را به مخاطب خودی منتقل می کند، بلکه به دشمن صهیونیستی برای دستاوردسازی و قدرت نمایی در شرایط استیصال که به شدت به آن محتاج است هم کمک می کند. شاید چنین ادعاهای حس خودنمایی و دیده شدن را برای مدعیان ارضا و تأمین کند، اما هزینه آن ایجاد بی‌اعتمادی یا اعتمادسوزی در جامعه علیه امنیت ملی و حافظان امنیت است که در شرایط فعلی با نگاه به ابعاد امنیتی آن حتی اگر دستگاه‌های نظامی هم شکایت نکنند انتظار می‌رود دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم به آن رسیدگی و مانع توسعه و تداوم آن و تشویش بیشتر افکار عمومی شود. مطالبه‌گری انقلابی علیه امنیت ملی یادداشت سنایی راد به اظهاراتی اشاره دارد که اخیراً در برخی گردهمایی‌های نیروهای سیاسی تندرو در پوشش مطالبه اجرای وعده صادقه مطرح شده است. پیش از این در فضای مجازی یا در سطح جامعه عده‌ای نسبت به حادثه بودن این سقوط تشکیک می‌کردند، اما سابقه نداشت که مقامات سیاسی رسمی چنین اظهاراتی داشته باشند. به طور مشخص تاکنون دو نماینده تندرو در مجلس، یعنی حمید رسایی و کامران غضنفری، به صورت مستقیم و غیر مستقیم مدعی ترور سید ابراهیم رئیسی شدند. غضنفری آذر ماه امسال در همایشی به نام فریاد ایران دو گفته بود رئیس جمهور را با همکاری رژیم الیف جمهوری آذربایجان به شهادت رساندند، اما برخی آقایان مصلحت نمی‌بینند اعلام کنند و شهادت را نسبت می‌دهند به یک توده ابر. عجب ابر متراکم پوشمندی بود. رسایی دیگر نماینده رادیکال مجلس نیز در گرد همایی مشابهی گفته بود اتفاقی که برای رئیس جمهور این کشور اتفاق افتاد با یک علامت سوال مواجه است. هیچ کس نتوانست این علامت سوال را تا الان پاک کند. اگر نماز جمعه‌ای که رهبر خواندند برگزار نمی‌شد با آن کیفیت خیلی وضعیت بدتر از این می‌شد. باید یک مانعی در داخل ایران ایجاد می‌شد تا آن اتفاقات منطقه بتواند یکی یکی پیشروی کند. آن اتفاق داخل حذف یک رئیس جمهور مکعبی و انقلابی بود. رسایی این ادعا را در تحلیل وقایع و تحولات اخیر منطقه مطرح کرد. برگزاری این گرده همایی‌ها و تجمع‌ها در تهران، میدان پاستوره و چند شهر محدود دیگر با حضور عناصر تندروی سیاسی پیش از این با واکنش برخی رسانه‌های امنیتی نیز مواجه شده بود. او شهریور امسال نیز در مجلس مطرح کرده بود که یکی از اتهامات آذربایجان در مورد شهادت آقای رئیسی هنوز رفع نشده است. واکنش ستاد کل نیروهای مسلح 29 دی ماه به دنبال تکرار مکرر این مسائل از سوی برخی چهره‌های سیاسی، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای به این اظهارات واکنش نشان داد، مدتی است در فضای مجازی و برخی محافل و تریبون‌های مختلف افراد و اشخاصی پیرامون چگونگی و علت شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی ادعاهایی مطرح می‌کنند که با حقیقت فاصله دارد و به نظر می‌رسد ناشی از ناآگاهی و بی‌اطلاعی یا با اغراض خاص عنوان می‌شود. این در حالی است که به استناد سه گزارش رسمی ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مرجع رسمی و قانونی رسیدگی به این سانحه‌ای که حاصل صدها نفر ساعت کار کارشناسی دقیق و تحقیقات فنی و میدانی در سطح ملی و محلی بوده، علت بروز سانحه برای بالگرد حامل آیت الله رئیسی و همراهان ایشان که به شهادت آنها منجر شد. صرفاً شرایط پیچیده جوی و جغرافیای منطقه بوده که در گزارش نهایی این ستاد تصریح شده است و هیچ یک از گمانه‌زنی‌ها از جمله نقص فنی، خرابکاری، ترور، انفجار، جنگ الکترونیک و مانند اینها به اثبات نرسید. پشت پرده تحلیل‌ها به طور دقیق مشخص نیست که نیروهای تندرو دقیقاً چه هدفی را از ارائه این گونه تحلیل‌ها دنبال می‌کنند. آنها تا مدتی اقداماتشان را تحت پوشش مطالبه ملی برای انجام عملیات وعده صادق انجام می‌دادند و در حال حاضر نیز اظهارات و اقدامات پراکنده‌ای در حوزه مقابله با دولت دارند. آنان مطالبه وعده صادق را نیز از منظر زدن دولت پزشکیان مطرح می‌کردند. ادعای آنان این بود که دولت پزشکیان به خاطر وجود افرادی مانند محمد جواد ظریف جلوی اجرای این عملیات را گرفته است. در این میان حتی فراخوان‌های ناشناس و جعلی تحت عنوان مطالبه‌گری برای اجرای وعده صادق سه به نام فرماندهان ارشد نظامی کشور نیز در فضای مجازی منتشر می‌شد. آنها حتی اظهارات پزشکیان و ظریف مبنی بر دست نگه داشتن برای اجرای وعده صادق دو در عوض آتش‌بس در غزه در گوده‌های ایتای توییتری و ویراستی خود نوعی خیانت قلمداد می‌کردند. این اظهارات نیز بیشتر به تئوری توته شباهت دارد، یعنی تمام آنچه طی 16 ماه گذشته در منطقه و به خصوص 9 ماه اخیر در ایران رخ داده ناشی از سناریوهای دشمن است. در نهایت به نظر می رسد تندروها ماجرای سقوط بالگرد حامل سید ابراهیم رئیسی و همراهان را از دریچه سیاسی و نه فنی نگاه می کنند. البته این را می توانیم خوشبینانه ترین نظر بدانیم. کامران غضنفری، نماینده فعلی تهران، با تحلیل‌های سال‌های اخیر خود در حوزه‌های تاریخ و سیاست نشان داده است که مسائل را حتی از عینک سیاست نیز نمی‌بیند. او سال‌ها با کتابی به نام راز قطعنامه شناخته می‌شد که پایان جنگ را از زاویه‌ای بسیار خاص می‌دید. زاویه‌ای که محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران جنگ آن را تحریف تاریخ می‌نامد. غضنفری مهماه امسال نیز در یک برنامه اینترنتی مدعی شده بود حسن روحانیگرای زدن هواپیمای اوکراین را مطرح کرد. بیش از این نیز گفته بود ظریف غیرقانونی معاون رئیس جمهور شده است اگر پزشکیان در روزهای آینده او را خلع نکند. خودش را دادگاهی خواهیم کرد و به 10 الی 15 سال محکوم خواهد شد و از ریاست جمهوری هم عزل خواهد شد. به نظر می رسد آنچه سنایی را در روزنامه جوان نوشته دنباله‌ای بر واکنش اخیر ستاد کل نیروهای مسلح به این اظهارات باشد. اینکه دستگاه قضایی به دنبال واکنش‌های اخیر با این نیروهای تندرو برخورد می‌کند یا نه، با گذر زمان مشخص خواهد شد.